بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما نحوه دعاهای انبیا بود. اگر کسی به نحوه دعاهای انبیا به طور خاص و به طور عام به داستان انبیا دقت بکنه، قرآن کریم بسیاری از معارف خودش رو در داستان‌های انبیا به زبان همگانی بیان کرد. قرآن یک کتابیه که قابل استفاده برای هر قشریه. اگه کسی در کار تعلیم و تربیت باشه میدونه چقدر ساده کردن مطالب سخت کار مشکلیه. یکی از سخت‌ترین کارها معلمیه دیگه. چرا کار معلم سخته؟ چون معلم میخواد یک مطلب سخت را به زبان ساده برای مخاطب خودش بیان بکنه. بسیار این کار سختیه. قرآن کریم یه تعبیری داره، این تعبیر از همین جنسه: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. چرا؟ چون این معارف بلند قرآنی وقتی میخواد نازل بشه باید بر یک جبلی نازل بشه که اون جبل انسان کامله. یعنی انسان کامل در زیر بار تحمل معارف قرآنی داره خورد میشه. تو بعضی از تعابیر هست که وقتی رسول خدا وحی بهش نازل میشد، اگر روی شتر بود شتر زمین میخوابید. تازه این اون نیستا، اون که میگه لو انزل نازل قرآن علی جبلن، این قرآن داره بر روح پیامبر نازل میشه. تازه این اثرش روی جسمه، نه اثرش روی روح. که اون چه عظمتی میخواد که این معارف رو دریافت کنه و بعد این معارف، این چیزش که به ما میرسه، مثل اینه که ما کنار آبشار برسیم یه قطراتی، این آبشار از اون ارتفاع بلند هزاران هزار لیتر آب داره میریزه روی این تخت سنگ عظیمی که داره این آبو تحمل میکنه، فشار آبو، یه قطراتی هم از این گوشه و کنار به سر صورت ما برخورد میکنه. لذا ساده گفتن مطالب سنگین، این کار بسیار کار مشکلیه. امیرالمومنین در نهج البلاغه در شأن قرآن فرموده که قرآن یه جمله‌ای داره، تفسیرش این فرمایشه یکی از بزرگان میشه که ایشون فرموده بود هیچ عالمی با هیچ جاهلی اینطوری حرف نزده. این کار فقط کار خدای تعالی است که یه کلامی بیاره که در این حال که ساده ترین عباراته و همه فهمه، در این حال عالی ترین معارف. عالی ترین معارف در لباس ساده ترین لباس، یعنی کلمات. منتها انسان احتیاج داره با قرآن انس داشته باشه. ما قرآن فقط میخوانیم، هیچ انسی با قرآن نداریم. ما پیام از قرآن دریافت نمی کنیم. از ما یه عمره که زندگی کردیم مضطرب بودیم، هیچ وقت ما این آیه رو نشنیدیم که علاوه ذکر لا تطمئن القلوب. بله هزار بار شنیدیم ولی نشنیدیم. شنیدن که کدوم شنیدن زمان شنیدن که پیامشو من بگیرم. پیامشو نیومده تو زندگی من، پس من قرآن نخون. حالا در قیامت میگن اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. کی میخوانه این آیه رو بالا میره؟ اونی که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب تو زندگیش داخل شده باشه. برای این اساس حالا حاشیه نرم زیاد، یکی از راهکارهای قرآن کریم اینه. یه جای قرآن کریم به زبان اهل معرفت سخن میگه، یه زمانی هم میاد این سخنرانیه به زبان اهل معرفت رو میاره در قالب داستان. یه راهی رو من به تو معرفی کردم که راه سعادته. مصداقش کیه؟ موسی، ابراهیم. شما زندگی ابراهیم رو مطالعه کن، ببین یک انسان سعادتمند باید چجوری زندگی کن. لذا موشکافی داستانهای انبیا با خودش معارف فراوانی رو میاره، خصوصا برای مردم عمومی جامعه مثل ما. ما از داستان انبیا خیلی میتونیم بهره ببریم. این بحثی که جلسه گذشته به انتهاش رسیدیم راجع به آخرین دعای جناب یوسف بود که خیلی دعای لطیفی بود. ملاحظه فرمودید که در موارد متعددی جناب یوسف بعد از اینکه با پدرش یعقوب یه مخاطبه ای رو راه انداخت، بعد ناگهان در اثر اینکه مکرره گفت ربی ربی ربی، جذبه الهی گرفتش، زبان مخاطبش تبدیل به زبان مناجات شد و 13 مرتبه تقریبا هی گفته ربه ربه ربه، اسم خدا رو آورده در کلماتش. یه جمله‌ای داشت که ما آخرین جلسه به این عبارت دیگه رسیدیم، ختم شد بحثمون، رسیدیم اینجا که آخرین کلمه‌اش گفت فاطر السماوات والارض. بعد اونجا گفتیم فاطر کسیه که از نبود به بود میکشه یه چیزی رو. اگر شما یه کتاب بنویسین، خب قبل از شما هزاران جلد کتاب نوشته شده. بله شما یه کتاب نوشتی، اما نوشتن کتاب یک کار نوآوری نیست. فاطر یعنی نوآور، یعنی کسی که از عدم به وجود میکشه. لذا زمانی که انبیا در بسیاری از جملاتشون خدا رو به فاطر ازش تعبیر میکردن، علامه اون آخرین جمله که وصل میشه به بحث امروزمون فرمود که فاطر کسی است که مخرج و کل شیء من العدم البحت الی الوجود، هر موجودی رو از عدم محض به وجود میکشه. یعنی عالمو از هیچ آفریده، از نبود به بود کشیده. من غیر ان یکون لشیء من الاشیاء جلتون من نفسه، بدون اینکه خود این شیء از جانب خودش چیزی داشته باشه. که یملک به هیچ ذرن، که نفع و ضرر و نعمت و نقمت و صلاحیت تدبیر امر دنیا و آخرت رو داشته باشه. کی میخواد دنیا و آخرت رو تدبیر کنه؟ ما که از یه لحظه بعد از خودمون خبر نداریم، چطور میتونیم تدبیر امر دنیا و آخرت خودمون رو کنیم؟ بعد لذا فرمود که و از کان فاطر و کل شی، خدایی که فاطره، اگر به معنای فاطر توجه بشه، در درون معنای فاطر ولایت نهفته است. چرا؟ چون ولایت به چه معناست؟ ولایت به این معناست که این کودک نوزاد نه نفع خودشو میفهمه، نه ضرر خودشو میفهمه، نه میتواند که از خودش ضررها رو دفع کنه، نه میتواند که منافع به سمت خودش جلب کنه. لذا خدا یه شخصی رو به نام پدر و یکی دیگر به نام مادر ولی این فرزند قرار داده. ولی یعنی چی؟ یعنی مدبر امر. چرا ما ولی فرزندمون هستیم؟ چون اون مالک نفع و ضرر خودش نیست. پس ما زندگی او را تدبیر میکنیم. حالا کسی که نه نفع خودشو میدونه، نه ضرر خودشو میدونه، نه تدبیر امر دنیا و آخرت خودشو میدونه، در مقابل کسی که فاطر آسمان ها و زمینه، از کتم عدم این عالم موجود کرده قرار گرفته، طبیعتا این آدم باید چیکار بکنه؟ باید تدبیر امور خودشو به او بده. لذا جناب یوسف که در تمام فرازهای زندگی خودش برای خودش تدبیر نکرده، نه خودشو انداخت ته چاه، نه خودشو از چاه بیرون آورد، نه خودشو به بندگی فروخت، نه خودش شد عزیز مصر، نه خودش رفت زندان، نه خودشو از زندان بیرون آورد، و نه خودش تعبیر خواب و یاد گرفت. میگه ما به تعلیم کردیم تعبیر احادیثو، چرا من تعبیر خواب بلد نیستم؟ چرا اون بلده؟ نه خودشو از دام زلیخا و زنان مصر نجات داد، و نه خودش شد عزیز مصر. یک قدرت مطلقه در تمام مراحل داره امر یوسف رو تدبیر میکنه. یوسف داره در آخر داستان به این ماجرا اشاره میکنه، لذا میگه ان فاطر السماوات والارض، ای خدایی که فاطر آسمان ها و زمینی، هیچ کس از پیشگاه خودش مالک هیچ چیز نیست. لذا انت ولیی فی الدنیا والآخره، لذا تو ولی منی چون تو فاطری. فاطر بودن تو به معنای اینه که من مالک تدبیر امر خودم نیستم. لذا فرمود که از کان فاطر و کل شی، از اونجایی که خدا فاطر همه موجوداته، به همین دلیل فهو و ولی و کل شی، پس ولی همه موجوداته. به همین خاطر بلا فاصله بعد از فاطر السماوات والارض اعلام کرد که انهو عبدون داخر لا یملک تدبیر نفسهی فی دنیا ولا آخره، که این عبد فقیریه که تدبیر امر خودشو در نه در دنیا نه در آخرت به عهده نداره. بل هو تحت ولایت الله سبحانه، بلکه تحت ولایت خداست. که یختار له من الخیر ما یشا، اون اختیار خیر برای این میکنه. و یقیمه ای مقام اراد، به هر جایی که بخواد میکشدش. من نه خود میروم، او مرا میکشد. کاه سرگشته را کهربا میکشد. لذا گفت انت ولیی فی الدنیا والآخره. ببین عبارت ترجمهش اینه، تو ولی منی. یعنی چی؟ نه اینکه تو ولی منی، این آهنگاش با هم فرق میکنه. تو ولی منی، این تو ولی منی، تو ولی منی. این توش حصر نهفته است. انت ولی فی دنیا و الاخره. خیلی از آیات قرآن اینجوریه. وقتی میگه انت ولی، نه که تو ولی منی، حالا دیگری هم خب مثلا میگه شما دوست منی. خب ایشون هم دوست منه. شما دوست منی که توش معنی، اما میگم شما دوست منی. یعنی چی؟ این توش حصره. یعنی فقط شما دوست منی. انت ولی فی دنیا و الاخره. فقط تو ولی منی. و عند اذن ذکر ما له من مساله. حالا که تو ولی منی شروع میکنه به آغاز مسئله، حالا درخواست من چیه؟ احتیاجاتم رو میخوام بگم که یحتاج و فیها الى ربه و هو ان ینتقل من الدنیا الى الاخره و هو فی حال الاسلام. حالا حاجت من چیه؟ من میخوام منو در حالت اسلام و سلامت از این دنیا به بیرون ببری. من سالک سبیلی هستم که میخوام به سلامت این مسیر رو طی کنم. همه میخوام به سلامت مسیر دنیا رو طی کنم. هیچ کسی نمیخواد با بدبختی مسیر دنیا رو طی کنه. همه دلشون میخواد عاقبت به خیر بشن. هیچ کس دوست نداره عاقبت به شر بشه. همه دوست دارن خوشبخت بشن. هیچ کی دوست نداره بدبخت بشه. لذا فرمود که همونطور که پدرانش گفته بودن لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. از پدرانش یاد گرفته بود که راه سلامت تسلیم در مقابل حق تعالی است. لذا اینجا گفت توفنی مسلمن، خدای منو مسلمان بمیرم. یکی از بزرگان میگفت امروز اگه کسی مسلمان بمیره ملائکه تعجب میکنه. خیلی حرف سنگینی ها. امروز اگر کسی مسلمان بمیره ملائکه تعجب میکنه. و عنوان الاسلاما هو و قوله توفن الاسلام یعود و قریبن کما آد قریبن فتوبا للغربا. اسلام همونطور که در بد و ورودش قریب بود در آخر الزمان قریب خواهد بود. فتوبا للغربا، خوش به حال اونایی که مسلمون و قریبن در آخر الزمان. معلومه که در آخر الزمان مسلمان پیدا نمیشه. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین یسأل التوفی علی الاسلام ثم اللحوق به صالحین و هو الذی سأله جده ابراهیم به قوله رب حبلی حکمن. می فرماید که گفت مرا مسلمان بمیران. معلومه مسلمان مردن خیلی کار سختیه. تعارف که نبوده که مثلا دیگه یوسف داره تعارف کنه که معلومه من مسلمانم بمیران. معلومه کار سختیه. لذا میگه توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. از خدا درخواست توفیه بر اسلام و لحوق به صالحین رو میکنه. این همونی که ابراهیم خلیل هم از خدا درخواست کرد که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. فاجیب الیه کما فی الآیات المذکوره آنفن هازا ما ذکره الله من حدیثهی و ختم به قصته و ان الی ربک المنتهی هازا مما فی سیاقات القرآنیه من عجیب اللطف. علامه فرموده این آیه که مربوط به دعای جناب یوسف بود از لطیف ترین آیات قرآن کریمه. سوره یوسف آخرای داستان یوسف دیگه 33 ظاهرن 133 اینجا یوسف 33 22 40 35 101 100 همون آخر داستان یوسف میشه دقیقاً. خب رسیدیم به دعاهای جناب موسی. و من ذالک ما حکاه الله سبحانه عن نبیه موسی فی اوائل نشوئه به مصر حین وکز القبطی فغضا علیه. اولین دعایی که از جناب موسی نقل کرده اونجایی که با مشت خلاصه این شخص قبطی رو به هلاکت رسون. بعد گفت که قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم و قوله حین فر من مصر. و اون جمله که وقتی در از مصر فرار میکرد و به مدین رسید و سقی ابنته شعیب و تولا الى زلن که اون گوسفندا رو آبیاری کرد گوسفندای دختران جناب شعیب و بعد کنار یه سایه نشست و گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. علامه میفرماید که مطلب اول، یکی از چیزهایی که خدای تعالی خیلی دوست داره استغفاره. خداوند استغفار را دوست دارد. قد استعمل علیه السلام فی مسئلتیه من الادب بعد الالتجاء بالله و تعلق به ربوبیته، بعد از این که مثل همه دعاهایی که در قسمت‌های قبلا گفتیم انبیا با کلمه رب شروع می‌کردن، ایشون هم با کلمه رب شروع کرد، در قدم دوم استغفار کرد، لانه او کان متعلقا بالمغفره والله سبحانه یحب ان یستغفر، خداوند دوست داره که دیگران استغفار کنند. کما قال استغفر الله، خودش دستور داده گفته استغفار کنید، ان الله غفور رحیم. آقای بهجت به یه نفر گفته بود که یه ذکری هست که من باید بگم، تو باید بگی، زمین باید بگه، آسمان باید بگه، کوه باید بگه، دریا باید بگه. این فوری قلم کاغذ بیرون آورد که این چه ذکر مهمیه، بعدش گفته بود استغفر الله استغفر الله. البته استغفر الله همین استغفر الله معمولی نیست که مثلا بگی استغفر الله، این کافی نیست. استغفر الله یعنی چی؟ یعنی خدایا من خودم را مقصر میدانم، از تو میخواهم که آثار این تقصیر منو پاک کنی. این یعنی استغفر، یعنی من مقصرم، تو میتوانی آثار تقصیر منو پاک کنی. به زبان ساده تر، همه بدی ها از من، همه خوبی ها از توست. بگه استغفر الله با توجه به این معنا. اون وقت شما ببین راجع به استغفار چه روایات عجیب و غریبی است. تعجب میکنم از کسی که راه حل در کنارشه و اون راه حل رو به کار نمیبنده و اون راه حل استغفاره. خودش میگه من استغفر الله یجد الله توابا رحیما، هر کس استغفار کنه خدا رو مییابه تواب رحیم. این میشه استغفار. نفهمیدم برای اینکه همه مقصرن. احسن. زهر چه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، وجود که زنبون لا یقاس و بهی زنبون. وجود تو گناهی که گناهی بالاتر از این وجود نیست، اصل وجود. چون من گناه ندارم، وجود که زنبون، تو میگی من، این خودش استغفار میخواد، این منی در کار نیست، آسمانی در کار نیست، زمینی در کار نیست، اسناد مجازیه. شما 1 میلیارد تومان به من دادی که من در راه خدا یه مؤسسه بسازم، من مؤسسه رو ساختم، بعد از این حرفم استغفار کنم دیگه. اصل وجود و توابع وجود و افعال وجود همه ملک خداست، آسمانی نیست، زمینی نیست، زهر چه غیره. اون که آقای بچت میگه به من معنی اهمیت استغفاره، یعنی دیگه زمین و آسمان، یعنی هیچ کس نیست که لازم نداشته باشه که استغفار کنه. پاکترین موجوداتی که خدا در این عالم خلق کرده انبیا بودن. انبیا مکرر در کلماتشون استغفار میکنن. لذا ایشون هم گفت گفت رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. هو الذی دعا الیه نوح، دعای نوح همین بوده. فمن بعده من الانبیاء علیهم السلام. نکته دیگه این که بازم مثل اسلاف مطهرش جناب موسی حاجت خودش رو صریحا بیان نکرد. ولم یصرح به حاجتهی به عینه. چون تو دعای دوم چی گفت؟ گفت رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر. خدایا به یه خیری که تو به من برسونی من فقیرم. نگو من چه مشکلی دارم، چه نیازم. بگو چه نیاز نداره. الان بلند شده، ترسان و خائف از شهر خودش. اونم نه این که مثلا با بی آر تی رفته باشه و با مترو تا ترمینال تو بیابان لمیزرع از مصر رفته مدین. توی روایات هست که اینقدر علف بیابان خورده بود که شکمش سبز شده بود. باز توی روایات هست که وقتی که امیرالمومنین از عرض به حضور شما که قناعت انبیا و عدم حب به انبیا به دنیا صحبت میکنه، میگه به خدا قسم که موسی در این دعا از خدا فقط یک کفه نان خواست، یک کفه نان. اینجا میفهمد تصریح به حاجتش نکرد در دعای دوم که الذی ظاهره به حسب دلالت المقام. ظاهرش اینه که به حسب دلالت مقام، مقام چی بود؟ یک شخصی که از یه شهر دیگه خائف و ترسان فرار کرده بدون هیچ مایملکی، یه لباس تنش بوده، حتما در طول این مسافرت هم این لباس پاره و کثیف شده، نه تنپوشی داره، نه کفشی به پا داره، نه یه لقمه نان داره، نه سقفی بالای سرش داره، توی شهر غریب. خب این از خدا چی میخواد؟ که خدای منو کمک کن. لذا به حساب قرینه این مقام چیزی میخواست که یرید و رفع حوائج الحیات، مثل قضا و مسکن به ممانه مثال، بل انما ذکر الحاجت ثم سکت. بعدم حاجت رو گفت و سکوت کرد. فمال دنیا عند الله من قدر. کل دنیا در مقابل خدا هیچ ارزشی نداره. که موسی بگه یه دونه نان بده. بعلم ان قوله علیه السلام رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. حالا این جای بحثی است، معرکه آراء، که شما شنیدید حتما سوالم ممکنه تو ذهن بعضی باشه که این چه ظلمی بود. یه خب زد طرفو کشت دیگه. علامه فرمود اعتراف جناب موسی به ظلم که گفت رب انی ظلمت نفسی، اعتراف جناب موسی به ظلم، ظلم به نفس بود. وعلم ان قوله رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی یجری فی الاعتراف به ظلم و طلب المغفره مجرا قول آدم و زوجته. این مثل اون اعتراف آدم و همسرش بود که گفتن ربنا ظلمنا انفسنا. خب شما ملاحظه فرما، هنوز نه دنیایی هست، چون اینا کجا در بهشت برزخی هم دیگه، نه وارد دنیا شدن، نه دستورالعملی اومده. تا دستورالعملی نیاید و مخالفت با اون دستورالعمل نشه که معصیتی اتفاق نیفتاده. پس ظلمنا انفسنا یعنی چی؟ ظلمنا انفسنا یعنی ما خودمونو گرفتار کردیم. میگه ما اومدیم تو این مسیر مثلا معنویت و عرفان و تفسیر و قرآن خودمونو گرفتار کردیم دیگه، مثلا میلیاردر نشدیم، تریلیاردر نشدیم. اینجا خودمونو گرفتار کردیم، نه به معنای مذموم، یعنی گرفتار کردیم یعنی مسیر مسیر مشکلیه. ما اومدیم تو مسیر علم، گرفتار شدیم تو مسیر علم. یعنی مسیر مسیر مشکلیه. شما فرزندتون میگه مثلا فلان رشته، مثلا رشته ریاضی محض، نرو، گرفتار میشی، مشکل سخت. نه اینکه گرفتار میشی یعنی بدبخت میشی، بیچاره میشی، شقی میشی، یعنی این مسیر برای تو مسیر مشکلی. رشته دیگه هم هست که ساده تر باشه بتونی درس بخونی. اینا چیکار کردن؟ اینا زندگی برزخی رو که هیچ المی درش نیست، نه گرسنگی هست، نه تشنگی هست، نه برهنگی هست، نه رفع حوایج زندگی هست، این زندگی رو رها کردن، وارد دنیای شدن که در این دنیا همه مشکلات هست، آب و غذا و مسکن و همسر و فرزند و وقتی اینا دیگه فرصت برای انسان باقی نمیذاره که متوجه ملکوت بشه. خب یه چنین دنیایی و جمع بین این دوتا فقط کار انسان کامله، که انسان کامل در این حالی که در همین دنیا زندگی میکنه و همین امور به سر میبره از معنویت غافل نیست. میمونه کی؟ میمونه در بداغونا. اینا درب داغونا که اگه بخواد زندگیشو اداره بکنه از معنویت غافل میشه. برای این درب داغونا میگه دستورالعملی اومده به نام قرآن کریم. این دستورالعمل اومده که ما رو بکنه از این عالم به بالا ببره. نه، این نهی مولویه، قبلا بحث کردیم، نهی ارشادیه. نه نهی مولوی داریم. اصلا ببین فضا فضای تکلیف نیست. برزخ که جایگاه تکلیف نیست. لذا اینا گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، اگر تو به ما رحم نکنی و ما رو نبخشی ما گرفتاریم، خاسریم. به معنا ان المراد به ظلم هو ظلمه علی نفسه. چرا؟ لاقترافه عملا، چون یه عملی رو انجام داده که یخالف و مصلحت حیاته، با مصلحت زندگیش مخالفت داره. کما ان الامر کان علی ازن نفی آدم. خب الان جناب موسی داره در کاخ فرعون زندگی میکنه، بهترین زندگی هم داره. حالا اگه اینجا بخواد از یه حقی دفاع بکنه، دفاع از این حق منجر به چی میشه؟ به اینکه بعد بره تو بیابان علف بیابانو بخوره. تازه بعدم بعد بره، تازه کلی خدا براش موقعیت ایجاد کرده، در عرض یکی دو روز هم مسکن بهش داده، هم شغل بهش داده، هم همسر بهش داده. برای هیچ کس اینطور فراهم نشده با یه دعا در یک روز صاحب مسکن و شغل و همسر شده با یه دارب به انیل ما انزلت الهی من خیرن فقی. ولی کاخ فرعون کجا؟ چوپونی کجا؟ زندگی در کاخ فرعون کجا؟ خوردن علف در بیابان کجا؟ البته ولی همنشینی با فرعون کجا؟ همنشینی با شعیب کجا؟ این هم هست. نه نه نه، نفس یعنی مشکلات زندگی برای خودش درست کرده. ببین کسی که میاد تو مسیر علم و معنویت برای خودش مشکلات تراشیده، چون انسانی که میاد توی مسیر معنویت دیگه نمیتونه خیلی از کارا رو انجام بده.
ذکر
مشکلات ظاهریه، نه مشکل باطنی. انسانی که در مسیر معنویت زندگیش بی مشکله، اون باطنش، نه ظاهر، ظواهر زندگی. بالاخره این آدمی که الان مستاجره مشکلات داره دیگه. بالاخره این آدمی که درآمد چند میلیونی و چند میلیاردی نداره، زندگی براش سخته، اداره زندگی و و و، چون این نمیتونه از هر راهی کسب درآمد بکنه. اما یه موقع بحث میچرخه به بحث درون و آرامش درون، اون فرق میکنه، یه بحث دیگه است. آدم پیغمبر خداست، اما خدای تعالی بهش میگه، ادامه آیه تفسیر میکنه، میگه که انک لا تجوع فیها ولا تعرا. اینجا بهشته، نه گرسنه نمیشی، نه تشنه نمیشی، نه لباس احتیاج داری. اما به محض اینکه بیای روی زمین، گرفتاریات شروع میشه دیگه. روی زمین باید بری گندم بکاری، یه دونه نون اگه میخواست بخوره چجوری باید میخورد؟ ما الان میریم سر کوچه یه نون سنگک میگیریم میایم، آدم چجوری نون میخورد؟ خودش باید میکاشت، خودش باید درو میکرد، خودش باید گندمو از خوشه جدا میکرد، باید آسیاب میکرد، باید آرد خمیر میکرد، باید خمیر رو میبخت یه دونه نون بخوره. خب نخوره، همون بهش میموندی دیگه، اونجا همه چی آماده بود. میگه تو داری میری توی دنیایی که خودتو گرفتار میکنی، این گرفتاری ظاهریش. حالا گرفتاری معنویش، گرفتاری معنوی اینه که تو یه دونه نون میخوای بخوری، باید یه سال زحمت بکشی تا یه نون از تو این تنور بیاد بیرون، دیگه فرصت باقی نمیمونه با خدا مناجات کنه. مثل همین زندگی ما الان فرصت مناجات و معنویت و تعجب عالم معنا نداریم که. اینقدرم زندگی با شتاب داره میره جلو، همه فکرهای ما مخشوشه، ما از همه جوانب منابع ورودی به ذهنمون آشفتگی و اضطراب و عدم امنیت و عدم آرامش و عدم معنویت داره تزریق میشه. حالا شما توی یه چنین دنیایی داری زندگی میکنی که در و دیوار دنیا داره شما رو به سمت غفلت و به سمت ناامیدی و عدم آرامش و وقص علاوه سایر صفات سو سوق میده، شما میخوای اینجا معنویت داشته باشی، بشینی با خودت بگی علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خیلی کار مشکلی. این زندگی بود که آدم هم همین چنین زندگی داشت دیگه، تازه کارمون مشکل تر بود چون اون تو جامعه زندگی نمیکرد، خودش بود و همسرش. حالا اینا چطوری بعد از آب و گل زندگی بیرون بیان و در این حال بخوام بپردازن به عالم معنا؟ لذا خدای تعالی اینا که عرض بنده نیست، فرمایشات علامه است، تو اون تفاسیر قبلا گفتیم اینا رو. لذا اینجا میفرماید که فإن موسی انما فعل ما فعل قبل ان یبعثه الله بشریعته الناهیه عن القتل. اولا جناب موسی زمان این کارو کرد که هنوز شریعتی که از قتل نهی بکنه نیامده بود. میگن چطوری آخه نسل انسان تکثیر شد؟ بعد چون نمیتونن توجیه کنن، یک اقوال عجیب و غریبی میسازن که خدا دو تا ملک از نمیدونم چی آورد و بعضیا میگن دو تا جن. و دلیل قرآنی هم میگه دیگه، میگه از کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم. شما وقتی اجنه بودین در شکم مادرانتون، اجنه هم که از قرآن هم میگه شما اجنه ای دیگه، اجنه جمع جنینه، جان جمع جنه. میگن ملک، بعضی میگن جن، اینا نیست، اینا با خواهرشون ازدواج کردن. چون هنوز حکمی نیومده که بر مسئله شرعیه. امروز میگه حلال، فردا میگه حرام. تا اون روز کسی در دنیا نیست که این یه مرد زنن. البته علامه اینو فرموده اون موقع فرموده بود 15 ساله، فرموده بود ما اینو گفتیم 15 ساله به ما فحش میدن. از این آیه قرآن کریم فرموده که خلقناکم من ذکرن و انثا، شما رو از یه زن و مرد آفرید. لذا اون روایت رو ایشون باطل میدونه. با هم ازدواج کردن، بعد که تکثیر نسل شد حکم حرمتش اومد، ازدواج با خواهر حرام شد. همونطوری که قبل از اسلام میتونستن با دو تا خواهر ازدواج کنن، در یه تاریخی ازدواج با دو خواهر ممنوع شد. قبلش که ممنوع نبود که. مسائل شرعیه. خب ایشون میفرماید که تا اینجا هنوز شریعتی نیامده بود، که اصلا تا زمان جناب موسی هنوز شریعت کتابدار نیامده. شریعتی که یک اولین کتابی که به صورت قانون منظم کتاب بوده، مثلا زبور حضرت داوود بوده، صحف ابراهیم بوده، ولی اینا چیز نبوده، کتابای رسمی نبوده. مثلا زبور مثل صحیفه سجادی ادعیه داوودیه بوده. اولین کتابی که به سبک قرآن و به صورت دستورالعمل‌های شرعی اومد تورات بود. هنوز که اصلا موسی به شریعت مبعوث نشده، تا توراتی بیاد، تا نهی از قتل بیاد. و انما قتل نفسا کافرتا غیر محترمه، تا تازه از لحاظ شرعی نفس غیر محترمه رو به قتل رسونده، کافر بوده دیگه. ولا دلیل علی وجود نهی عن مثل هذا القتل قبل شریعته، هیچ دلیل نداریم که قبل از شریعت موسی چون این قتلی حرام بوده. و کان الامر فی اسیان آدم و زوجته علی هذا الوتیره، اسیان آدم و همسرش هم همین جنس بوده. فقط ظلم و انفسهما بالاکل من الشجره، اینا به خاطر خوردن از درخت به خودشون ظلم کردن. قبل ان یشرع الله شریعتا بین نوع الانسانی، هنوز اصلا شریعتی نیومده، اصلا نیومدن رو دنیا که شریعتی بیاد که اینا خلاف دستور رفتار کرده باشن. فانما اسس الله الشرائع کائنتا ما کانت، شرایع کی تاسیس شد؟ بعد از هبوط از جنت به زمین. و مجرد نهی از نزدیک شدن به درخت که شما فرمودید خدا گفته لا تقرب هذه الشجره، لا دلیل علی کونه مولویان، دلیل نداریم که این نهی مولوی بوده، نهی ارشادی بوده، مستلزما لتحقق المسیح. ما ان القرائن، تمام قرائنی که دور بر آیات، هر کی خواست مراجعه کنه به سوره بقره، ما ان شاء الله تو این کتاب شرح الانسان هم که بعد چاپ میشه به دعای شما مفصل راجع به این موضوع بحث کردیم. دو تا نهی داریم، یه نهی مولوی داریم، نهی مولوی اونی که اگه خلافش انجام بدی حرام مرتکب شدی، نهی مولوی اونی که حرامو بیان میکنه، میگه که شراب نخور، میشه نهی مولوی. اما یه نهی ارشادیه، شما به فرزندتون دو تا رشته رو معرفی میکنی، میگه مثلا رشته فلان رشته خیلی رشته سنگین و پیچیده‌ایه، اما فلان رشته آسان‌تره، این رشته سنگینه رو نرو، مثلا برو این یکی که آسان‌تره، ولی این نرو به این معنی نیست که حرام ممنوع من دلم نمیخواد بری، یعنی مشکلات ایجاد میکنی، داری ارشادش میکنی، این میشه نهی ارشادی. بعد فرمود که الا، تازه ما یه دلیل محکمتر داریم، الا علاوه بر همه اینایی که گفتیم، ان الکتاب الالهی، ببینید قرآن رو باید اینجوری تفسیر کرد، شما اگه داری از یه آیه یه حکمی رو بیان میکنی باید مؤید داشته باشه جای دیگه. شما که میگی یوسف خدا رو فراموش کرد، جای دیگه قرآن داره میگه یوسف از مخلصینه، این دوتا با هم منافات داره، یعنی این فرمایش شما که میگی یوسف خدا رو فراموش کرد با اون آیه قرآن که داره میگه یوسف از مخلصین بود، این منافات داره با هم دیگه. اما ما که میگیم این که آیه میگه نسی رب به او، یعنی اون شرابگیره، اون یادش رفت که به فرعون بگه، داستانم هم همینو داره میگه، یه کاش آدم یه سر سوزن عربی بلد باشه که بفهمه ضمیر به کجا برمیگرده. حالا شما میگی نه، نسی رب به یوسف خدا رو فراموش کرد، من میگم نسی رب به یعنی اون شرابگیره فراموش کرد، کی درست میگه؟ کی باید خاک حکومت کنه؟ قضاوت با کیه؟ با قرآنه. من میگم دلیل حرف من اینه، انه کان من المخلصین، مخلص یعنی کسی که خدا بهش اخلاص داده، شیطان میگه من در مخلصین راه ندارم، اونم قرآن باز میگه. خب چطوری یوسفی که مخلصه به فن نص قرآن و مخلصی که به نص قرآن شیطان هیچ تصرفی نمیتونه درش بکنه خدا رو فراموش کرده؟ پس تفسیر من درسته نه تفسیر شما. حاکم که خود قرآن حاکمه. برای کلام مفسر قرآن خب این روایتی که از اسرائیلیات رو نقل کرده، علامه طباطبایی این روایت رو نقل میکنه، میگه این از اسرائیلیاته. خب ببین شما الان اون آقای میگه که یوسف فراموش کرده، من همین رو دارم عرض میکنم، میگم یکی میگه که یوسف فراموش کرده، من میگم اون یارو فراموش کرده، حالا حاکم کیه؟ خود قرآنه. شما نمیتونی این تفسیر رو با این دوتا آیه منطبق، این دوتا این تفسیری که الان آقا داره میگه که روایت هم داریم براش، این روایت مخالف با قرآن کریمه، روایتی که مخالف با قرآن کریمه بعد بزنی به دیوار. اینو کی میگه؟ روایت میگه. خود روایت گفتن اگه روایت ما با قرآن مخالفت داشت اینو بزنیم به دیوار. اصلا اینجوری نیست، نه اصلا اینجوری نیست، تا به مقام اخلاص نرسه اصلا نبی خدا نمیشه. اون وقت این فرمایش شما، نه این فرمایش شما با قبل داستان باز منافات داره. شما داستان رو تحلیل کنین، کلمات یوسف رو ببینین، یوسف در همون زمانی که هنوز ماجرا اتفاق نیفتاده جزو مخلصین بوده، چون مخلصین یه نشانه هایی دارن که قرآن کریم این نشانه ها رو بیان میکنه، تمام این نشانه ها در قسمت های قبلی داستان موجوده. اصلا اگر نمیتونم شرحش بدم، شرحش بماند، من فعلا یه ادعایی میکنم شما مراجعه کنین برمیزون، اگر یوسف از مخلصین نبود نمی توانست از دام زلیخا نجات پیدا کنه. یکی از دلایل مخلص بودن یوسف قبل از این ما... بخوایشون یه فرمایش داره درسته، میگه شاید این که میگه از مخلصین بود آخر عمرش از مخلصین شد، مثل جناب ابراهیم که جناب ابراهیم اواخر عمرش امام شد. قرآن میگه این از اوائل مخلص ماست. خب این حرف قابل تأمله. اما حالا جواب سوال شما اینه که آیا قرآن کریم بیوگرافی مخلص رو گفته؟ بله گفته. آیا نشانه های این بیوگرافی در فرازهای قبلی داستان موجوده؟ بله موجوده. یه دلیلش چیه؟ دیگه شما به تفسیر مراجعه کنید که من نگم. یه دلیلش اینه، گفت قال معاذ الله. شما مراجعه فهم ببینید علامه در ذیل آیه قال معاذ الله یوسف چی گفته. از همین جمله قال معاذ الله میشه فهمید یوسف از مخلصین بوده در همون زمان. بله آدم عادی هم میتونه بشه، چرا؟ آدم عادی میتونه مخلص بشه، ولی انبیا قطعا تا مخلص نشن نبی نمیشه، چون نبی که درش انانیت وجود داشته باشه اصلا نبی نیست. مخلص به درد نمیخوره. خب این درسته، ولی این مقام نبوت نیست. نبی کسی که هیچ رشحه ای از رشحات انانیت درش موجود نیست. در مورد همه انبیا اینطوری، همه انبیا رو نام میبره قرآن کریم، اینا رو به نام مخلص ازشون سخن میگه. یوسف یکیشه. در مورد داوود هست، در مورد سلیمان هست، در مورد جناب موسی هست، در مورد جناب عیسی.
یعنی چند تا گزینه
بله همینطوره. اونجایی که داره داستانشون رو میگه میگه اینا از مخلصین. بعد میفرماید که الا ان الکتاب الهی، کتاب الهی به صراحه موسی رو مخلص نامگذاری کرده و فرموده که ابلیس هیچ راهی به اقوای مخلصین نداره و من از ضروری ان لا معصیت، اصلا نمی شود معصیتی باشه و ابلیس درش تأثیر نداشته، چون ابلیس علت العلل معاصیه. قال الله وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبی. مخلص بود که رسول نبی بود، تا مخلص نشه که نبی نمیشه. شیطان هم گفته قال فبه عزت که لاغویانم اجمعین الا عبادک من هم المخلص. اصلا اگه کسی مخلص نشه مقام نبوت بار پیدا نمیکنه، چون مخلص نشده هنوز انا داره. کسی که انا داره نمیتونه پیغمبر اصلا باشه، اینا با هم قابل اجتماع نیست. اصلا با اسمت قابل اجتماع نیست کسی که انانیت داره. و من اونها یظهرو. حالا پس چرا استغفار کرد؟ اینجا خیلی نکته جالب و مهمیه. میگه جناب موسی استغفار کرد برای اینکه آثار سوء عمل را از بین ببره. استغفار دو تا اثر داره. شما وقتی که یه خلافی رو مرتکب میشین، گاهی این خلاف یه اثر بالفعل فوری میذاره، گاهی یه توابع سوء در ادامه خودش داره. خب گاهی از اوقات هم هست که شما خلاف مرتکب نمیشی ولی تبعات سوء داره. مثلا امام حسین خلاف کرد ولی گرفتاری های امام حسین رو کی داشته؟ از اینجا معلوم میشه که استغفار نه تنها آثار سیئات رو از بین میبره، بلکه مشکلات را هم برطرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی جناب موسی یه عمل حقی رو انجام داده، ولی به تبعیت از این عمل حقش باید توابع سوء بکشه. چرا؟ اومده یه حقی رو احقاق کنه، حالا اینطوری شده، حالا باید بذار از مصر بره، از جایگاه کاخ فرعون و زندگی در کاخ فرعون بیفته تو بیابان که علف بخوره. اینا آثار سوء عمل موساست. جناب موسی با استغفار خواست آثار سوء عملش رو برطرف کنه. برطرف هم شد. چرا؟ چون بلافاصله وقتی به مدین رسید، صاحب خونه و شغل و همسر شد. یعنی سه تا کار رو با هم دیگه انجام داد. که اینا هر کدومش خودش یه پروژه است. اون موقع حتما همینجوری بوده دیگه، نه شغل پیدا می‌شده، نه مسکن، نه همسر مناسب. همسر مناسب شغل اونم مناسب دیگه، خب گله داری شغل خوبی بوده و چه پدر خانومی، خدا نصیب کنه از این پدر خانوما. پیامبر خدا مربی شعیب، این شعیب خطیب انبیاست. اون که یک
بعد اگر فاصله داشت
یعنی معنیش اینه، ببینید معنیش اینه که این که گناه مشکلات ایجاد میکنه در سر راه زندگی یه بحث، ولی آیا همیشه مشکلات ناشی از خطاکاری انسانه؟ اینجوری نیست. اما استغفار این جنس از مشکلات رو هم برطرف میکنه. معلوم میشه که استغفار هم آثار سوء گناه رو پاک میکنه، هم سنگلاخ های زندگی را هموار میکنه. اینجوری بله. اون که هست، اون تو مرحله پاک شدن نقش گناهه، یعنی نه تنها آثار گناه از بین میره، بلکه سیئه تبدیل میشه به حسنه. این در مرحله گناه. این صحبت که الان اینجا هست یه چیز دیگه است، بحث گناه و آثار گناه نیست، بحث سنگلاخ های زندگیه. از اینجا معلوم میشه که استغفار، حالا خیلی ساده ترش میگه استغفر و رب بکن سم متوب و الی یجعل و سماع علیکم مدرار و یمدد کن به اموال مبن. اگه شما استغفار کنید زندگیتون خوش میشه. خوش که نه، خوش زندگی خوش یعنی باران به موقع میاد، همسر و فرزند و اموالتون به میل شما قرار میگیرن. آثار استغفر و رب بکن سم متوب یجعل و سماع علیکم مدرار، آسمان به میل شما قرار میده. این آثار استغفار. علامه فرماید از اینجا ظاهر میشه که ان المراد بالمغفرت المسئوله فی دعاهی کما فی دعاه ما علیهم السلام لیسه هی امها العقاب. این استغفاری که در دعای جناب موسی بود و در دعای جناب آدم و حوا بود از جنس استغفاری که آثار گناه محو میکنه نبود. الذی یکتبه الله علی المجرمین کما فی المعاصی ماس بل امهاء الاثار السيئه التي كان يستطبعها الظلم على النفس، بلکه آثار محو اون توابعی بود که ظلم بر نفس برای انسان ایجاد میکنه در مجرای زندگی. فقط کان موسی یخاف ان یفشو امره. موسی از چیا میترسید؟ اینکه این داستان افشا بشه، این یک. و یظهر ما هو الذنب له عندهم، اونا این کارو گناه میدونستن، پس اونا ممکن بود موسی رو مجازات کنن. فسأله تعالی ان یستر علیه و یغفره، از خدا خواست مشکلات این کاریو که موسی کرده برطرف کنه. چه بسا برطرف شد. وقتی به فرعون رسید، فرعون یقهشو گرفت گفت تو قاتلی، هیچ کاری با موسی نکردن. اونجایی هم که مأمور شد که برگرده به خدای تعالی گفت خدایا لهم علی ذنبون، نگفت علی ذنبون من یه گناهی کردم، گفت لهم علی ذنبون، اونا منو گناهکار میدونن. خدای تعالی گفت برو جلو من پشت سرت. فسأله تعالی ان والمغفرت فی عرف القرآن، این جمله هم خیلی مهمه، مغفرت در عرف قرآن کریم اما از محو کردن عقاب، بلکه محو کردن اثر سیئه. حالا هر چی میخواد باشه باشه، اثر سیئه یعنی چی؟ یعنی شما اگه الان اومدی تو مسیر علم، قطعاً زندگی مالیت با مشکلاتی روبرو میشه. در مسیر علم که همیشه کسب درآمد مکفی نمیشه کرد، ولی شما اگر استغفار کنید خدا آثار اونو محو میکنه. سنگلاخهای این انتخاب شما رو، شما خود ظلم کردی دیگه، اومدی تو مسیر علم بیکار بودی، خب میرفتی بازار یه سکه خرید و فروش میکردی به اندازه حقوق 30 ساله یه معلم درآمد کسب میکردی. حالا میخوای 30 سال درس بدی از این مرز گم هست، مسیر علم چه در برم بگه علم معنویت باشی که دیگه هیچ، چون باز معلم هم وضعشون خوبه. بیچاره اونا که علم معنویت هم. همه میگن فی سبیل الله بیا اینجا درس بده، هیچ کی نمیگه فی سبیل الله دو برابر بقیه بهت حقوق بدی. فی سبیل الله خب این وری هم داره دیگه، بگو تو چون فی سبیل الله، ما فی سبیل الله دو برابر بهت حقوق. لذا شما وقتی این مسیر رو انتخاب میکنی قطعا برای خودت تو این انتخاب مشکلات ایجاد میکنی. حالا عرض و حضور شما این رفته دنبال حکمت، خب برای خودش مشکلات ایجاد میکنه. استغفار هر موجودی مخصوص خودش، اونم عرض کردم من مقصود ایشون این نبود که آسمان استغفار کنه. ببین یه موقع شما میخوای اهمیت یه مطلب رو بگی، میگی نه تنها من باید بگم، شما باید بگی، ایشون باید بگی، آسمان باید بگی، زمین باید بگی. این به این معناست، خواست اهمیت. اینم یه آقام فوری چیز در ورده که بنویسی این کدوم ذکری آسمان و زمین باید بگه، یه استغفار. لذا این فرمید که و نظیر و هازا من وجه و نظیر و هازا من وجه قول نوح، جناب نوح هم اینطور فرمود، و این لم تغفر لی و ترحمنی، این لم تغفر لی و ترحمنی یعنی این لم تعذبنی، این لم تغفر لی یعنی اونو معصیتی مرتکب نشده که، این لم تغفر لی و یعنی این لم تعذبنی به ادبک و لم تعصمنی به عصمتک و وقایتک اکنت من الخاسرین. دعای بعدیش دعایی که در هنگام دریافت وحی بنا کرده، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. این دعا برای معلم ها خوبه، کسی که میخواد تعلیم معارف کنه این دعا براش خیلی مهمه، چون اولا شرح صدر میخواد، بعدم که باید خدا تأثیر در کار بکنه، بعد زبان انسان رو باز کنه که حرفشو بفهمن. وج علی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک و فی امری کین و سبه که کسی را و نذکر که کسی را انکه کنت بنا بصیرا. این همه ابزار تبلیغه، حتی مثلا کنارش هم اگه این زمان ما میگو و حبلی بیتن وسیعا و پولن کسی را. من این سوال شما جوابشو قبلا تو بحث دعا دادین. اگر این سوال درست باشه، این سوال کاملتر و جامعترش اینه که خدا که میدونه ما برای چی اصلا باید دعا کنیم، اصلا جایگاه دعا و علم خدا در کجاست، آیا با وجود علم حق تعالی اصلا جایی برای دعا هست یا نیست. جواب این سوال قبلا دادیم، اجمال جوابش اینه که خود دعا مرحله ای از مراحل تکامل انسانه. دعا صرف این معنا نیست که به خدای تعالی میخوام خدای من به این ابزار احتیاج دارم به من بده، او که میدانه که. پس دعا برای آگاه کردن حق تعالی نیست، چون مهمترین نکته‌ای که به سیر و سلوک و پیشرفت انسان کمک میکنه احساس فقره. یه بزرگوار اسمسی از من سوال کرده بود که من احساس فقر میکنم، فقر نمیکنم، چیکار باید بکنم؟ جواب خیلی از سوال، بعضی سوالایی که از من می‌پرسید جواب نمیتونم بدم. یکی هم چند بار سوال کرد، هی من نوشتم جواب تفصیلی است، جواب تفصیلی است، جواب تفصیلی است. بعضی جوابا تفصیلیه، نمیشه با پیام پاسخ داد. مهمترین نکته که انسانو سیر میده احساس فقره. بهترین احساس فقر از طریق دعاست. دعا یعنی اعلام نیاز. خدا احتیاج نداره که من اعلام نیاز کنم، من احتیاج دارم اعلام نیاز کنم برای اینکه بفهمم من نیازمندم. اگه اینو نفهمم طغیان میکنم، لذا من باید بفهمم که اگه دارم تبلیغ میکنم شرح صدرم رو او به من داده، باید بگم رب اشرح لی صدری. اگه مردم حرف منو میفهمن، من باید بفهمم که او اینو به من داده. لذا در مقام دعا عبد خودشو در مقام عبودیت نصب میکنه. به همین خاطر اصلا در لسان قرآن کریم دعا مساوی با عبادت حساب شده، در حالی که دعا یکی از مصادیق عبادت. چرا؟ چون عبودیت یعنی عبد در آن چه که داره خودشو مالک ندونه. بهترین نشانه این کار که آدم اینو به خودش بفهمونه دعاست. چون در مقام دعا شما تو کدوم منصب میشینی؟ در منصب گدایی. خدا رو در کدوم مقام میشینی؟ در مقام مولویت. میگه خدایا تو بده. میفرماید که گفت این عبارات رو فرمود، حالا شرح دعا تا جایی که وقتمون اجازه بده عرض می‌کنم. وقتمون تموم شد دیگه. نمیدونم ساعت چنده اینجا. خب دو دقیقه دیگه، دو دقیقه این دو سه صفحه رو بخونم. ینسخ لما بعث بعث لها من الدعوت دینیه و یذکر لربه علی ما یفید الکلام به اعانت من المقام، بعد از اینکه همه حاجاتشو میگه آخرش میگه انک کنت بنا بصیرا. اینم باز در ادامه جواب سوالشون میگه خدای من حاجتم این و این و اینه، البته تو خودت بینایی، انک کنت بنا بصیرا، تو خودت بهتر میدونی که چی باید به ما بدی. به حالی انا و اخی انا منز و نشعنا نحب و تسبیح که وقت حمل نیل لیلو سقل رساله. اجازه دادید این بمونه دیگه، از اونایی نیست که بشه یه صفحه شد یه دقیقه تا سر شرح دعا. اللهم صل علی محمد. این که سوال نیست، اینم که جواب دادم.